بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الاولین و الاخرین. سلام عرض میکنم و ایام ماه مبارک رجب رو امیدوارم که انشاءالله بتونیم از فیض و فیوضات این ماه بهره‌مند بشیم و یک بستر بسیار مناسبی باشه برای ماه مبارک شعبان، ماه مبارک رمضان و خدای متعال از اون بهره‌های معنوی که به بندگان خاص خودش میده به ما هم عنایت بکنه. در ادامه بررسی روایت شریف امام صادق علیه السلام به فقره دوم حدیث رسیدیم: ولا تحفر لأخی که حفرتن فدقع فیها. سیاق این فقره مانند فقره اول هست که عرض شد. خب لا تحفر نهی هست و فتقعه که بعدش اومده، این فا میشه فای سببیت و به دنبال نهی که آمده بعدش مضارع اومده، مضارع رو منصوب میکنه، یعنی یک ان مقدره ای این وسط هست. کلن فعل مضارع اگر بعد از فا بیاد و قبل از فا هم یا نفی بیاد، یعنی جمله منفی، منفی خالص، یا یک جمله طلبیه بیاد مثل امر، مثل نهی، مثل استفهام، تعجب، این باعث میشه که فعل مضارع منصوب بشه به ان مقدره. یعنی اینجوری بوده: ولا تحفر حفرتن فانتقع، که ان مصدریه حذف شده. ولا تحفر لأخی که توضیح دادیم. واژه اخ که اینجا به معنای برادر دینی هست، سوال این بود که اینجا آیا در معنای حقیقی خودش استعمال شده یا نه. خب اگر ما اخ رو، موضوع اللهش رو، معنای حقیقیش رو همین برادر تنی و برادر مادی خودمون بدانیم، اون موقع استعمال اخ در برادر دینی میشه مجاز به علاقه مشابهت و میشه استعاره. از کجا؟ میگیم بین برادر تنی و برادر ایمانی یک مشابهتی وجود داره. چیه؟ اون هم ارتباط تنگاتنگه. میگیم چطور برادرم با من از یک پدر و مادر هستیم و از بس ارتباطمون تنگاتنگه که کنهو یک روحیم در دو پیکر. در برادر ایمانی هم همین جوره. اونجا هم میگیم پیغمبر و امیرالمومنین پدر امت هستند، پدر مؤمنین هستند و المؤمنون اخوه. اون هم میتونه قرینه باشه بر اینکه اخ از اون برادر دینی هست. توسعه داده شده در معنای اخ به صورت توسعه مجازی. و البته یه نکته دیگری را هم میشه گفت، اون هم اینه که این اخ رو ما بیان بگیم که بعد از ظهور اسلام، دین اسلام، این اخ در معنای همون برادر دینی یک نوعی حقیقت شرعیه شده. این رو هم به عنوان احتمال و یک سوال میشه مطرح کرد یعنی بگیم چطور لفظ صلات قبل از اسلام به معنای دعا بود مثلا، بعد از آمدن اسلام معنای حقیقی شد چی؟ همین حرکات مرتب و منظم، حرکات شرعی، یعنی تکبیرات الاحرام، سجده، رکوع و اینها. مثلا بیام اخ رو هم اینجوری بگیم، بگیم که اخ هم میتونه معنای حقیقی شرعیش عبارت باشه از همون برادر دینی. این رو البته قطعی نمیگیم، به عنوان یک احتمال برای پژوهش مطرح کردیم. خب ادامه عبارت مشخص هست. حالا میخوایم این حفر رو بررسی بکنیم، ببینیم که منظور از حفر معنای حقیقی چیه. خب اگر حفر رو به معنای کندن چاه مادی بگیریم، یعنی یک گودالی رو انسان با دست خودش بکنه، یک چاهی، گودالی، یه حفره ای ایجاد بکنه، اگر حفر رو به این معنا بگیریم، اون وقت در اینجا باز میشه چی؟ استعاره، معنای مجازی میشه لا تحفر. چون که روایت نمیخواد بگی که فقط گودال مادی نکن، نه، یعنی آقا ضربه نزن به برادرت، ضرر وارد نکن، نقشه براش نکش، او رو در مزیقه نینداز، او رو در گودال نینداز، حالا هر گودالی میخواد باشه، در چاه برحال نفسانیت، چاه زلالت، چاه جهالت، هر چاهی، اون موقع بله اینجا حرف میشه استعاره. باز هم به قرینه چی؟ به قرینه این که بعد از لا تغتب اومده دیگه، واو لا تحفر رو عطف کرده به لا تغتب، ما از این عطف میفهمیم که اینا یک سیاقن. الان لا تغتب چاه دیگه، خودش یک چاهه، یک حفره معنویه. وقتی ما داریم غیبت میکنیم که انهو داریم یک حفره ای رو ایجاد میکنیم، ولی نتیجهش برمیگرده به خودمون و خودمون در اون حفره واقع میشیم. لذا رابطه بین لا تحفر و لا تغتب میشه گفت عموم و خصوص مطلق هست، یعنی غیبت کردن از برادر مؤمن مصداقی از ایجاد حفره برای اوست، ایجاد گودال برای اوست، و به نوعی میشه گفت عطف عام بر خاصه. لا تغتب میشه حفره خاص، لا تحفرم میشه حفره عام، و به این صورت این وجه ارتباط بین لا تحفر و لا تغتب هم معلوم میشه. حفرتن هم که مفعول مطلق هست، مفعول مطلق تأکیدی، و لا تحفر حفرتن، میشه از اون تنوینش هم استفاده کرد که هر حفره ای میخواد باشه، یعنی اختصاص به حفره خاصی نداره. میگه اصلا به فکرت هم خطور نکنه که یک چنین کاری بکنی، حفره ای رو حفر بکنی. اینجور تعابیر و سبک تعبیر هم در لسان ادبی روایات و دایات هم زیاد داریم. نگاه کنید اینجا میتونست بفرماید ولا توجد لأخی که حفرتن، ایجاد نکن برای برادرت حفره ای را، ولی فرموده لا تحفر، یعنی حفره ایجاد نکن، یعنی اینجا لازم نبود اون حفرتن رو دوباره بیاره. اگه میفرمود ولا تحفر لأخی که، فتقعفی ها کفایت میکرد، چون از جنس خود حفره فعل اومده، مثل اذا وقعت الواقعه هست، اذا وقعت الواقعه، خب این برای تأکیده، برای تأکید اومده ولا تحفر حفرتن. یعنی ما اینجا در حقیقت باید بگیم ولا توقع ولا توجد لأخی که حفرتن، حالا مؤکدن لا توجدن، نه مبادا این کار رو بکنی. تأکید رو خیلی روح بحث حفره برده و میخواد برسونه اون مطلب رو. خب بنابراین تا اینجا اینجوری شد که نباید غیبت بکنی، حالا نگفته از کی، متعلقش معلوم نیست، به قرینه ولا تحفر معلوم میشه اون متعلقش هم همون لأخیکه باشه چون در یک ریتم و ردیف آمده. لا تغتب و تغتب ولا تحفر لأخیکه، یعنی لأخیکه مال قبل هم باشه، در مجموع عطف عام و خاص. خب اینجا انسان احتمال میده که اون معنایی رو که حضرت میخواسته روش تأکید بکنه بس غیبت بوده، یعنی اگر حضرت میفرمود لا تغتب فتغتب تمام بود مطلب، اما برای اینکه اوقعف نفس بشه، تأثیرش مضاعف بشه و اثرگذاری مطلب بیشتر بشه توضیح میدن. خب الان یه کسی متوجه این مطلب نشد که لا تغتب فتغتب، نگرفت مطلب رو، با فقره بعدی میگیره میگه نیا کن مبادا گودالی بکنی برای برادرت ها، خودت میفتی داخل اون گودال. با این یک مقداری ملموس در حقیقت کرد حضرت، با لا تحفل لأخی که مطلب رو واضح در کرد، ملموس کرد. غیبت خب یک امر نامحسوسه، با لا تحفر اون امر نامحسوس رو محسوسش کرد، میخواد بگه لا تغتب همون لا تحفره، بدون، متوجه باش. به خاطر همین میگیم یکی از مصادیقشه و در اینجا به نوعی از تشبیه هم استفاده شده، تشبیه معقول به محسوس. فتقع فیها، تقع هم که دیگه مثال واوی هست، طبق قاعده واویش حذف شده. خب این تمام، این تا اینجا این جمله میاد. فینکه کما تدینو تدانو، فا میشه فا تعلیل، یعنی الان برای کل جمله، کل جمله که یه کسی ممکنه سوال بپرسه آقا یعنی چی اگه من غیبت کنم از خودم هم غیبت میکنم، یعنی چی من یه چای بکنم اول مثلا خودم هم توش میفتم، از کجا شما این رو میگید، چرا اینجوریه، علتش چیه؟ با فا اومده، فا میشه فای تعلیلیه. ف زیرا انکه، البته با انه آورده تأکید، البته تو کما تدینو تدان، این دیگه میشه یک فرمول، این دیگه میشه یک قاعده، این میشه یک اصل، یک اصل در زندگی، این میشه یک سنت نظام آفرینش. مطلب رو خیلی دیگه بالاتر از لا تغتب و لا تحفر برده. دو تا مثال زد حضرت، یه مثال معنوی یه مثال مادی، بعد حالا هم در نظام تشریع هم در نظام تکوین میفرماید این یک سنته، این یک قاعده است. لا تغتب مربوط به نظام تشریعه، لا تحفر مربوط به نظام تکوینه، حالا اصلش گرچه ما توضیح هم دادیم، میخواد بگه نظام آفرینش پایش اینه، اصلا این یک جزء قواعد نظام آفرینشه که تو، البته تو کما، کاف کاف تشبیه مامای مصدریه، کما تدینو تدانو. حالا اون معنای نهایی رو عرض بکنم تا بریم سراغ تجزیه و تحلیلش. تدینو یعنی همانگونه که تو پاداش میدهی، جزا میدهی، یعنی همانگونه که پاداش اعمال دیگران رو میدهی جزاشون رو میدی، باشون برخورد میکنی تودانو، اونها هم همانگونه جزای تو رو میدهند، پاداش تو رو میدهند. همانگونه که تو در قبال رفتار آنها یک کاری انجام میدی، اونها هم همینطور. یعنی میخواد بگی که اعمال بازتاب داره، به خود آدم برمیگرده. هر کاری میکنی میاد گردنمون رو میگیره. کل نفسن به ما کسبت رهینه، مثل یک بومرنگی میمونه. من این بومرنگ رو انداختم، حالا ممکنه همین الان به هم برخورد نکنه، بعد یک سال، دو سال، سه سال، گاهی هنگام مرگ میاد برخورد میکنه به انسان. اصل قاعده رو حضرت میفرماید کما تدین و تدان. حالا ما دیروز یک سری روایت های این سیاقی رو هم عرض کردیم، مانند احسن یحسن الیک یا یحسن الیک، میگه نیکوکاری کن تا به تو هم نیکوکاری کنن. ارحم یرحم لک، یا من قرض الناس، یا من اقرض الناس قرضوه، کسی که مردم بهش قرض، به مردم قرض میده، اونا هم به این شخص قرض میده. کما تعینو تعانو، اینا خیلی تعابیر جالبی هست. بر رو آبا اکم یوبر رو کم ابنا اکم، میگه به پدران خودتون نیکی کنید تا پسران شما هم به شما نیکی بکنن. اصلا این میشه یک نظام آفرینش، میگه سنت در نظام آفرینش. واژه دین که ریشه تدینو هست، ریشه تودانو هست، یکیش معلوم یکیش مجهول، در ریشه و اصل اونجوری که در کتاب تحقیق آمده، در بقیه کتاب هم به نوعی اینجور میشه پیدا کرد، گفتن که یکیش به من دو تا قید داره: خضوع در مقابل یک برنامه و قانون. خضوع در مقابل یک برنامه و قانون رو میگن دین. حالا این معنا رو سرایت دادن در همه مشتقات دین، و دین رو هم که دین میگن، دین اصلش یعنی تسلیم و خضوع در مقابل یک برنامه. کدام برنامه؟ برنامه الهی. وقتی میگم فلانی متدینه، یعنی خاضع هست در برابر قانون الهی. اون وقت از لوازم این تسلیم شدن و اینها میشه جزا، میشه اطاعت، میشه پاداش، به این صورت. اونا رو دیگه خودتون میتونید برید معنای اشتقاقش رو پیدا بکنید، اون معنایی که در مشتقاتش هم خوابیده و به وضوح دیده میشه. حالا اینجا میگه همانطوری که تو برحال برخورد میکنی، یعنی جواب رفتار دیگران رو میدی، اونها هم جواب رفتار تو رو میدن. وقتی تو غیبت میکنی از اونها، اینجوری پاسخ میدی بهشون، اینجوری پاداش عملشون رو میدی، اونها همین کارو بات میکنن. من تا دیروز عرض کردیم دیگه، این به این معنی نیست که همون لحظه این اتفاق بیفته به صورت علت تامه باشه، یا اینکه به این صورت باشه که همان نوعی که فرض کنم که شما باش رفتار کردی، او هم همون مدلی باهات رفتار بشه. مثلا بیان بگیم که آقا شما الان زدی شیشه مردم رو شکستی، حالا این ممکنه شیشه تو نشکنه ولی یه جور دیگه به هر حال جوابت رو میده، ولی یه سنتیه، ولی یه چنین چیزی هست. یعنی میخواد بگه که اثر عملت یک چنین چیزی، حالا ممکنه یک مانعی هم وجود داشته باشه از اثرگذاری ها. اینو دیروز عرض کردیم که مقتضی موجود، مانع هم باید مفقود باشه. گاهی مقتضی اثرگذاری هست ولی مانع هم هست و نمیگذاره اثرش همون لحظه ایجاد بشه یا به اون نحو ایجاد بشه، ولی به یک نحو دیگری قطعا ایجاد خواهد شد. حالا دیگه بحث میره تو بحث کلام و بحث جهانشناسی و مفصلا اونجا باید با سایر روایات، با سایر آیات معنا بشه، اون معنای حقیقیش دیگه کشف بشه. بعد اینجا دو تا نکته رو هم عرض بکنیم. در بحث فا، خب میدونید فا دیگه یا عاطفه است یا رابطه است یا زائده است. فا یا عاطفه یا ترتیبه یا تعقیبه یا سببیته. حالا این که گفتیم تعلیل، شما شاید برید بگید که آقا این تعلیل کدوم یکی از این هاست. این در بحث فا سه تا عنوان هست که اینا خیلی به هم نزدیکه. یکیش فا تفریعه، یکیش فا سببیت نتیجه است و تعلیل، یا قبل از فا علت ما بعده، یا بعد از فا علت ما قبله، یا جزء شاخه های او هست، فروعات او هست. اینها یه مقداری به هم نزدیکن ولی اصلش وجود داره. یه اختلافاتی هم بین نحویون هست در نامگذاری ها و اینها، ولی اصل فای تعلیل مسجل هست. اینجا میخواد کل لا تغتب تا فتق افی ها رو علتش رو بیان بکنه. یعنی چرا اینجوری میشه، چرا اینجوریه. میگه که به خاطر اینکه کما تدین و تدان، میخواد این یک سنته. بعد با انه هم آورده، انه تاکید مؤکد کرده کلام رو. معلوم میشه که اینجا یک شبهه‌ای وجود داشته در ذهن مخاطب. یعنی وقتی گفته میشه لا ترتب فتوق و تبع، یک شبهه‌ای در ذهن مخاطب ایجاد میشه، شک ایجاد میشه. برای اینکه اون شک برطرف بشه، حضرت با انه آورده، میخواد بگه محققا مطلب اینجوریه ها، مطلب کاملا به این صورت هست. نکته پایانی هم در بحث حالا کما رو که عرض کردیم، کاف تشبیه با مای مصدریه، موصول هم گفتند. خیلی این اختلافات اینجا تأثیر آنچنانی در معنای ما نداره دیگه، من واردش نمیشم. عجب حالات دیگری هم برای تجزیهش گفتن، برای ترکیبش ببخشید. اما نکته پایانی تدینو و تدانو که میبینید هر دو از یک واژه مشتق شدن و واژه دین، معمولا اینجور تعابیر که میبینید همشکل هم هستن، در حقیقت اینجا حضرت میتونست اینجوری بفرماید که همانطوری که کما تفعلو یفعلو بکر، یا کما تدینو یفعلو بکر، همونجوری که تو پاداش معلوم رو میدی دیگران هم جزای تو رو میدن. شاید اینجا معنای جزا یک مقداری جفت و جور کردنش مشکل باشه برای تدانو یا برای تدینو. در این جور موارد میگن از صنعت و آرایه مشاکله استفاده شده. یعنی اینجا بعد از تدینو یک واژه دیگری ممکن بود بیاد، یعنی مناسب تر بود. مثلا میگن کما تدینو یفعلو بکن، همانگونه که تو پاداش دیگران رو میدهی، عرشبت که با تو آنگونه برخورد خواهد شد، انجام می شود. ولی تدانو آورده که همشکل بشه با تدینو، و این هم جمله رو زیباتر می کنه، هم معنا رو یک مقداری لطیفتر می کنه و ملموس می شه معنای برای ما و نزدیک می شه به فهم ما. در روایات و آیات زیاد داریم آرایه مشاکله، و تقریبا میشه گفت که این آرایه در مباحث فقهی هم تأثیر داره. برخی میگن آقا آیا علم بدی در تفقه و استنباط احکام شرعی به درد میخوره یا نمیخوره؟ میگیم بله. یکی از آرایه هایی که خیلی هم به درد میخوره همین آرایه مشاکله هست. آیت الله سبحانی حفظه الله در درس خارجشون وقتی به قاعده فقهی من ملک من ملک میرسن، من ملک شیئن عشرت، الان حالا از خاطرم رفت اون اسم قاعده معروف به ملک، قاعده من ملک بهش میگن. در اونجا از حضرت امام یک عبارتی رو میارن که در این قاعده از مشاکله استفاده شده و استنباط میکنن، توضیح میدن، تبیین میکنن. شهید مطهری رضوان الله علیه هم در کتاب پیامبر امی اونجا وقتی میخوان جواب یک شبهه در خصوص پیغمبر اکرم رو بدن از همین مشاکله استفاده میکنن. میخوام بگم که این آرایه درست مربوطه به علم بدیع و زیباشناسیه، ولی کاملا در فهم معنا هم تأثیر خودش رو داره. خب به حول قوه الهی این حدیث شریف رو هم یک بررسی اجمالی کردیم. اینجوری فهمیدیم که نهی میکنه حضرت از غیبت کردن و خیلی روش مانور میده و اون آثاری که بر غیبت بار میشه کاملا با لا تحفر و با کمات دین و تودان کاملا میاد تثبیتش میکنه و ما از این پی میبریم به بزرگی گناه غیبت و اینکه چقدر اثر منفی داره که حضرت با این عبارات تبیین میکنن، توضیح میدن. یعنی نگاه کنید، یک بار با فتغتبه فرموده، یک بار ولا تحفر فرموده، یه بارم با فینک کمات دین و تودان فرموده. خود لا تحفر هم که نهیه دیگه، ظهور در حرمت داره. امیدواریم که انشالله بتونیم این احادیث رو که میخونیم استفاده میکنیم و بهره میبریم، بهره های علمی، عمل هم انشالله به دنبالش بیاد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.